بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. بحث ما در موضوع قیامت است و اینکه یکی از اساسیات جهانبینی انسان مؤمن رو تشکیل می دهد و قطعا یکی از مبانی است که اگر انسان به قیامت معتقد نباشد دیگه هیچ سیطره و قدرتی غالبی بر او نیست که او را کنترل کند و اعمال او تحت نظارت و مراقبت در بیاید. همه چیز را در همین دنیا می‌بیند و پایان زندگی خودش رو پایان دنیا می داند و شاید کسانی که بی پروا دست به اقدامات و اعمال غیر انسانی می زنند و اخلاق غیر انسانی دارند بیشتر ناشی از عدم اعتقاد به قیامت است. قیامت اونطوری که انبیاء الهی اون رو شناختند و کوشش کردند برای افراد دیگر بشر تعریف بکنند تا بلکه اونها هم یک شناخت من جمله و بل جمله ای کسب بکنند که از این طریق شاید به اون کمال نسبی دسترسی پیدا بکنن. همینطور که در روند طرح آیات متوجه شدید من بیشتر عنایت دارم که قیامت رو با بیان و تعریف خود قرآن بشناسیم که چگونه تعریف میکنه و چطوری اون رو مجسم میکند در برابر تعقل ما، تفکر ما و دیدگان ما. آیاتی که امروز در نظر گرفتیم شاید نتوانیم که همه اونها رو هم بیان بکنیم. از آیه 66 سوره مریم هست تا پایان سوره. بسم الله الرحمن الرحیم. و یقول الانسان اذا ما مت لسوف اخرج حیا. اولین اشکال قیامت این است که انسان، ببینید اصلا نفس انسان به ما هو انسان رو مطرح میکنه. این یک سوال اساسی است در برابر انسان که آیا اگر من بمیرم، ببینید انسان میگوید و یقول الانسان، آیا الاما هنگامی که متو من مردم لسوف اخرج حیا، در آینده من از این زمین خارج کرده می شوم، یعنی من رو بیرون می کشن. نمیگه خودم میام بیرون، اخرج و مجهوله، یعنی یک کس دیگری من رو بیرون میاره. آیا بیرون آورده می شوم، بیرون کشانده می شوم در حالی که زنده هستم، دوباره زنده می شم؟ یک سوال. خب این سوال یه سوال جدی است. هم گاهی شک می کنیم. همین ما که ایمان داریم، مؤمنیم، حتی ممکنه در حین نماز و عبادت هم این سوال به ذهنمون بیاد. خب ما چرا داریم نماز می خونیم؟ اصلا میشه قیامتی باشه؟ میشه دوباره زنده بشیم؟ پس این یه سوال در واقع جاری و ساری هست در ذهن همه انسان ها. که سرانجام چه می شود؟ ما جدی قرار است که دوباره زنده بشویم؟ اولا یذکر الانسان انا خلقناه من قبل ولم یک شیئا. خداوند با یک استدلال بسیار ساده و قابل فهم برای همه و قابل حس، میشه احساسش کرد، میگوید آری دوباره زنده میشوی. چگونه؟ اینکه آیا انسان، ببینید تا حالا اصلا کاری به مؤمن و غیر مؤمن نداره، آیا انسان به یاد نمی آورد که ما او را آفریدیم پیش از این؟ من قبلو، پیش از این او را آفریدیم در حالی که هیچ چیز نبود، ولم یک و شیئا، هیچ چی بود. حالا همون چیزش هم که شما در نظر بگیرید، همون هم شما یک نطفه که اصلا به چشم نمیاد، یک موجود میکروسکوپیست، باید با ذره‌بین های خیلی قوی او رو دید. این تمام این اجزایی که یک انسان داره درش هست، یا یک حیوان داره. حالا یه حیوان که بزرگتر از انسان هم هست، شتر، گاو، تمام این اجزایش تو اون ذره است و اینا هر کدام به جای خودش رشد میکنه. توی اون ذره به اون کوچکی که به چشم نمیاد، قلب گاو هست، جگرش هم هست، دست و پا و سمش هم هست، چشم و شاخش هم هست، نامه توشه. حالا همین که هست، حالا اون لم یک و شیئا که قبل از این اصلا هیچه هیچ، اما الانم که هست و یه چیزی هست، اینم یه ذره ایست که به چشم اصلا نمیاد. خب یه کمی روش تأمل کن، ببین واقعا در طبیعت بدون اراده حاکم میشه یه همچیزی رو درست کرد که خود به خود به وجود بیاد؟ طبیعت درستش کرده که کوچکترین خللی هم بهش وارد بشه، این ناقص میشه. غذای بی مورد بخوره، این ناقص میشه. دوای بی مورد بخوره، ناقص میشه. ضربه بی مورد ببینه، ناقص میشه. خب پس همین خیلی دقیقه، همین که میگوید حالا هیچ چیز نبود، بده عقبتر ببینه چی بود. در هر حال اراده حاکم بر عالم، عالم کون رو به وجود آورده. خب این عالم، عالم دیگری هم در پی خودش داره که حالا در سوره قیامت که قبلا تفسیر کردیم توضیح دادیم که و اذا جمع الشمس و القمر، دو پایان رو اونجا بیان میکنه. یکی پایان خود انسان، یعنی انسان در حالت احتضار احساسش اینه که خودش هست، دنیا داره به پایان میرسه. اذا وقعت الواقعه، همینه واقعه، وقتی اون واقعه اتفاق میفته. یا القارعه ما القارعه و ما ادراک ما القارعه یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. این که داره میمیره، مردم رو مثل پروانه ها توی آسمان میبینه. این یکی هم روز قیامت همین اتفاق میفته، این دوباره. پس الان که این داره میمیره، احساسش اینه که خورشید داره جمع میشه، ماه داره جمع میشه، دنیا داره به پایان میرسه. واقعش هم اینه، برای آدمی که در حال مرگه، دنیا داره به پایان میرسه. ستاره ها همه دارن غروب میکنن، خورشید و ماه داره جمع میشه، اصلا هیچی نیست. پس این یه واقعی است که خب شما بگید حالا کوتا این خورشید از مدار و آهسته آهسته نورش کم بشه و بعد جاذبهش رو از دست بده و کرات منظومه شمسی یکی یکی از مدار اون خارج بشند و بعد از بین برند و دیگه انسان هم از بین بره. بله اون یه واقعی است، اتفاق میفته، ولی برای هر انسانی هم در حال مرگ همون اتفاق میفته، همون جریان میبینه. فوربک لنحشرنهم و الشیاطین ثم لنحضرنهم حول جهنم جثیا. قسم میخوره، پس سوگند به پروردگار تو ای پیامبر که ما همه کسانی که منکرند یا مؤمنند، همه این انسانها رو جمع میکنیم، همه شونو گرد میآوریم. لنحشرن نهم، محشور کردن یعنی گرد آوردن، دوره هم جمع کردن، جمعشون میکنیم. و شیاطین رو هم میآوریم. شیاطین اون افراد و انسانهای مؤثری هستند در تحریف و در گمراه کردن، اونا رو هم میاریم. اونهایی که در دنیا میگفتند که رها کنید، ول کنید، این حرفا چیه شما میزنید، چه قیامتی، یا دیگه قدیمی شد، که مال اون روزا بود، بشر یه وقتی از چیزهای طبیعی میترسید، از سیل میترسید، یه چیزی دعایی بر خودش درست میکرد، یه خدایی درست میکرد، یه قیامتی درست میکرد. اینا شیاطینه، اونا رو جمع میکنه. سپس چه کار میکنیم؟ سمه همه آنها را حاضر میکنیم، احضارشون میکنیم دور تا دور جهنم، حول جهنم. چگونه؟ جسی، یا یعنی طوری که پاشون به زمین چسبیده و حرکت نمیتوانن بکنن، دیگه تکون نمیتونن بخورن. خب اینا درکش خیلی آسانه، خیلی خیلی آسانه. شما الان نگاه بکنید به جامعه، به هر جامعه، یه جامعه انسانی رو در نظر بگیرید، یه جامعه کوچک، یه جامعه بزرگ، یا تمام دنیا، یا گذشته تاریخ، یا آینده، یا حال در نظر بگیرید و از بعد انسان شناسی و جامعه شناسی به آحاد مردم نگاه بکنید. ببینید یک عده‌ای در گمراهی ایستادند و بر گمراهی خودشون پافشاری کردن و برای همه جهنم درست کردن و حتی برای خودشون. نمونهش صدام حسین. ببینید چی کار کرد؟ با کشورش، با خودش، با مردمش، با ارتشش. این دور جهنم، دور آتش، پیرامون آتش پابرجا و ثابت و تکون نمیتونه بخوره. تا کجا؟ تا اونجا که نابود بشه. ما این کار میکنه، ما در نظام این رو قرار دادیم، کسی از این گریز نداره. میشه لنحزرن نه، ما اینها رو احضار میکنیم، حول جهنم جسیا، دیگه گریزی ازش نداره. چنان پاش میچسبه به این زمین جهنم که گریزی نداره. خب پس اینا واقعه، اینا تحقق پیدا میکنه. شما یه نفر رو میبینید صدها بار بهش میگید بیا اخلاقت خوب کن، انسان شو، آدم شو، راه راست رو بگیر، در معاملاتت درست باش، در رفتارت با مردم درست باش، تعدی نکن، تقلب نکن، قش و قل نکن، تجاوز نکن، قانع باش به یه چیز کم، حالا یه چیزی کمی که امروز برای او کافی باشه، برای خانوادش کافی باشه، افزون طلبی نکنه، میبینی گوش نمیده. این اونجا چسبیده است به دور جهنم، حول جهنم جسیا. خیلی نمیخواد بگیم بمیریم و بعد اون ور ببینیم این جهنم چطور و اینا که دور جهنم پاشون به اون زمین چسبیده و نمیتونن تکون بخورن چطوری هم. همین آدم ها رو ببینیم، اینها چگونه برای خودشون جهنم درست میکنن. وقتی این که میگوید لنحزرنهم لنحشرنهم همه رو جمع میکنیم یک جا، یعنی اینها جایگاهشون، گرد هماییشون اینها با هم یه جا جمع میشن، اما دیگه گریزی از اون آتشکده ای که خودشون درست کردن ندارن. ثم لننزعن من کل شیعت ایهم اشد علی الرحمن اتیا. بعد از هر گروه دعوت میکنیم، جدا میکنیم ازش، یعنی میگیم بیاد بیرون. کسی که فکر میکرده است، گمان میکرده است که از نظر سرکشی در برابر خدای رحمان صاحب قدرت و توان بوده، میتونسته جلو خدا وایسه. مخصوصا امروز بشر این حالت رو پیدا کرده و مع الاسف جوانهای ما که اهل قرآن و کتاب و دین و ایمان بوده ایم همینطورن. یعنی اینها در برابر رحمان سرکشی میکنن. چون اینجا الله نمیگه، اصلا بلاغت و زیبایی و اعجاز قرآن در نوع کلماتی است که انتخاب میکنه، که حالا اینجا بگه رب، اونجا میگه فورب بکه، قسم به پروردگار تو. چرا اونجا قسم میخوره؟ میگه من هدفم تربیت، من مربیم، من زورگون نیستم، من آقا بالا سر نیستم، من مسیطر نیستم، من مربیم. اینجا در برابر عتو و سرکشی و طغیان میگه من رحمانم، من صاحب رحمتم، من میبخشم. و الا در برابر تمام این سرکشی ها باید چه همه عذاب نازل میکردن؟ نمیکنن. اما اینجا به چالش میطلبم، چه کسی است از این گروه ها که در برابر رحمان سرکشی میکرده و طغیان میکرده؟ بیاد بیرون، بیاد بگه من. حالا میتواند گریزی داشته باشد. ثم لنحنو، اینا ببینید عرصه و صحنه قیامت داره ترسیم میکنه، نه همش قیامته، قیامت اونجایی که انسان آثار اعمال گذشته خودش رو در برابر خودش ایستاده میبیند، وایستاده جلوش، اونجا قائمه، اعمال قائمه. حالا اون صحنه رو اگه قبلا یادتون مونده باشه، ببینید هر صحنه ای رو که ترسیم میکنه یک شباهت هایی به هم داره، ولی با یک کلمات و عبارات دیگری ترسیم میکنه، به نحو دیگری ترسیم میکنه. و جالب است که بیشتر قیامت را برای اهل کفر ترسیم میکنه، یعنی اونجا برای اهل ایمان میگه یه جنته، جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها، جنات عدن، بهشت های پر نعمت و پر رونق، بهشت های پایدار، همین. ولی در مسئله عذاب و قیامت اهل کفر که می آید خیلی گسترده تر ترسیم می کنه، برای اینکه بلکه اینها چشمشون به حساب بیاد، بفهمند که چه اتفاقی میفته. و بعد در همین جامعه شما میتوانید همون قیامت رو قشنگ ببینید، خوب دقت بکنید میبینید همینه، همین جریانی که اینجا داره میگذره اونجا اتفاق میفته دوباره، منتها اونجا دیگه مرزبندی است، تفکیکه. اینجا هم تفکیکه ها، اینجا هم تفکیکه، ولی اونجا تفکیک روشن‌تره. من یه مثال براتون بزنم شاید خیلی روشن‌تر بشید. ببینید یه پیاده رو در نظر بگیرید، یه پیاده رو خیلی شلوغ توی شهر، ببینید چه همه آدم از توش عبور میکنن، اما هیچ کدام نمیدونن که اینا چه کارن. یکی مثلا عالی ترین دانشمند دینی هست، خب با همین لباس عبور میکنه. یکی استاد دانشگاه، با همین لباس عبور میکنه. یکی مهندس، با همین لباس. یکی پزشک، با همین لباس. یکی پزشک متخصص، همینطور. یکی جراح، همینطور عبور میکنن از کنار هم. یکی کارگره، کارگر ساختمان. یکی راننده است، یکی همه عبور میکنن. ولی هیچ کس نمیدونه که این چه کار است. اما تو همین جامعه مرزبندی، یعنی وقتی قرار شد که اینها کار بکنند، کارگر نمیتونه بره سر کلاس درس بده. شب هم که میشه، کارگر مثلا میره زینبیه میخوابه، بستم تحقیر نیستا، میره زینبیه میخوابه، اون استاد دانشگاه میره مثلا دروازه شیراز میخوابه، تهران اگه باشه میره نیاورون میخوابه، اون میره نمیدونم شوش و شهرره میخوابه، تفکیک میشه. همینو ببرید تو قیامت. یعنی وقتی که قرار شد که مستقر بشوند در جایگاه های خودشون، تفکیک میشن. الان هم شما میبینید تفکیکه، یعنی هیچ کس نمیتونه بره جایگاه اون یکی رو اشغال بکنه. اون وقت اونجا مشاغل نیست که جایگاه ها رو تعیین میکنه، اونجا ایمانه و درجه خلوص ایمان و خداپرستی انسان ها رو اونجا تفکیک میکنه. ممکنه همینطوری شما به عرصه قیامت نگاه بکنید همه قاطی باشن، ولی یه عده‌ای وقتی میخوان مستقر بشن، فی جنات تجری من تحت الانهار، یه عده حول جهنم جسیا، استقرارشون اینطوری است. پس الان هم شما خیلی خوب میتونید ببینید قیامت چطوری است و چه اتفاقی میفته. ثم لنحن اعلم بالذین هم اولا بها سلیا، و ما از همه داناتریم نسبت به کسانی که سزاوارترین افرادند که در اون جهنم وارد بشوند و در آن درآیند. سلیه یسلا یا سلا یسلی، یعنی در آتش در آمدن، اصلا این تو آتش رفتن، بیشتر برای ورود به آتش به کار میره. و خدا میگه ما داناتریم. خب اینجا هم یکی از آیاتی است که در دنیا هم به ما آموزش میده که ما حساب و کتاب رو باید بگذاریم به عهده خدا، او اعلمه. ما خط کشی نکنیم، ما ظواهر رو میبینیم. این انسان نماز میخونه، باید قبولش کنیم اهل ایمانه. قرآن میخونه، قبولش کنیم اهل ایمانه. وقتی شد نماز خون، قرآن خون، اهل ایمان، حالا باید هدایتش بکنیم، امر معروف نهی از منکر، این کار خوبه، اون کار بده، این کار بکن، اون کار نکن، و هی بگیم، هی تبلیغ بکنیم، دائم بگیم. و خداوند که میگوید نحن اعلم، ما داناتریم، داناترین ماییم که میدانیم کی سزاوارترین است که به آتش درآید. پس ما تعیین نکنیم. چرا؟ برای این که روابط انسانها در این جوامع روی ظواهره. حالا برای این که این ظاهر و باطن یکی باشه، خدا میگه نفاق نکن، ریا نکن، تظاهر نکن. چرا خدا این رو میگه؟ برای اینکه اگر ما آمدیم در دنیا و خواستیم با فشار افراد را وادار بکنیم که اهل دیانت باشند، اهل نفاق میشه. اگه به زور بخواهیم چادر سرش بکنیم، این به نور نفاق چادر سرش میکنه، اون وقت اون که به طور جدی معتقد به حجاب است، این از دایره خارج میشه. چون اون فقط یه چادر سرشه، اما این هم مقنعه سرش میکنه، هم چادر سرش میکنه، هم به چادرش کش میزنه و هزار کار میکنه که یعنی این جلو بیفته، نفاق میکنه، چون میبینه امروز این خریدار داره. به همین جهت خداوند میگوید که تعیین این که چه کسی سزاوارترین است که برود توی آتش، اون با ماست، پس شما دنبال این نباشید. وقتی ما دنبال این نباشیم، کسی دیگه نفاق نمی کنه. همه اون چیزی که هستند خودشون رو نشون میدن، وقت معایب بروز پیدا می کنه، خیلی راحت تر میشه رفع عیب کرد، راحت تر میشه امر معروف کرد. به همین جهت آیات اینطوری در قرآن خیلی زیاده، مثل آیه ای که یغفر لمن یشا و یعذب من یشا، هر کس را که بخواهد میامرزد و هر کس را که بخواهد عذاب میکنه. پس مغفرت و عذاب مربوط است به خدا. ما باید تبلیغ بکنیم، ما باید کوشش بکنیم در راه اصلاح جامعه، و نباید آزادی افراد را سلب بکنیم، همونطوری که انبیا نمی کردن و با زور دینشون رو حاکم نمی کردن، اما دائم تبلیغ می کردن. این وقت خودشون، بیشتر خودشون، یعنی مکاتب انبیا مکاتب الگویی است. یعنی پیامبر اول خودشو درست میکنه، بعد میگه ببینید اگه این من بدم شما نیاید، اگه اخلاق من بده شما نیاید، رفتار من بده شما نیاید، دروغ میگم شما مثل من نباشید، اون چیزی که من میگویم و میخواهم بسازم اینه، این مکتبه، این توریست. و این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا. این تقریبا بیان اون چیزی است که من توضیح دادم که در دنیا امروز ما میبینیم. این آیه رو یه بار دیگه هم فکر کنم مطرح کردم توی همین سلسله مباحث و توضیح دادم که مفسران در اینجا تقریبا یه مقدار دچار اشکال شدن که خدا میفرماید که هیچ کس از شما نیست مگر اینکه وارد این جهنم میشه. ها برمیگرده به جهنم. این منکم، هیچ کس از شما نیست، این نافی است که وارد نشه به اینجا. وارد شونده، وارد اسم فاعله، وارد شونده، داخل شونده به اون آتش است. خب اگر هیچ کس رو استثناء نکرده، پس انبیا هم داخل این آتش میشن روز قیامت. اون وقت توضیح دادن که خب وقت انبیا داخل آتش میشوند، آتش سرد میشه تا اینا عبور کنن و بعد دو مرتبه شعله ور میشه. کانا علی ربک حتما مقضیا، یعنی این بر پروردگار تو از امور حتمیه است که از قضاء الهی است. ها تو مبحث قضا فکر کنم این آیه آمد، توضیح دادم که جزء سنت های الهی است، اما رفع اشکال از آیه این است که میگوید همه از این آتش، از این بوته آزمون عبور میکنن، انبیا عبور میکنن، همه عبور میکنن. پس این آتش، آتش امتحان و آزمونه، این دنیا جهنمه، پیامبرم توشه، پیامبرم تو همین آتشه، از همین آتش باید عبور بکنه، وارد به همین جا میشه. بنابراین هیچ انسانی نیست که بتواند بدون ورود به این آتش و به این جهنم راهی آخرت بشه. همه میان اینجا، ان منکم الا واردها، اینم حتم مقضی است، حتمی مقضی است بر پروردگار. سنت رو اینطور قرار داده که انسان ها بیایند از این آتش آزمون، این به اصطلاح آتشی که این جواهر رو این ذوب میکنه و اون ناخالصی هاش رو خارج میکنه و بعد این رو خالص خالصش میکنه و تبدیل به طلای نابش میکنه، بعد از اینجا عبور بکنه. پس قیامت ترسیمش در همین دنیا هم هست، تجسمش در همین دنیا هم هست. ثم ننج الذین اتقوا، ببینید بد توضیح میده، سپس ما نجات میدهیم از این آتش کسانی را که پرهیز پیشه کردند، تقوا پیشه کردند. خب پس کیا در این دنیا باید تقوا پیشه بکنه؟ وقتی از آتش این دنیا، از آتش کذب این دنیا، از آتش نفاق این دنیا، از آتش تزویر، از آتش ریا، از آتش تعدی، از آتش ظلم، از اینها رهایی پیدا کرد، اون طرف دیگه آتشی نیست. پس ان منکم الا واردها، کی رو نجات میدین؟ ننج الذین اتقوا، نجات میدن کسانی رو که پرهیز پیشه کردن. و نظر الظالمین فیها جثیا، این دو مرتبه میگه جثیا، و رها میکنیم، به جا میگذاریم ستمگران را در اون آتش پابرجا و در واقع به گل مانده، یعنی چنان پاش به زمین این آتش چسبیده که دیگه نمیتونه یک قدم هم برداره. و اذا تتلا علیهم آیاتنا بینات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما و احسن ندیا. وقتی که ما آیات ما تلاوت بشود بر اینها، بر این کسانی که در این جهنم جسیگ هستند، ماندگارند، وقتی آیات ما بر اینها تلاوت بشود، ببینید نمیگه تلاوت شد، اگر بخواهد بگوید قیامت منحصراً بعد از این مرگ اتفاق می افتد، باید می گفت اینها کسانی هستند که وقتی آیات ما برشون تلاوت می شد این کار رو می کردن، در حالی که میگه وقتی آیات ما بر آنها تلاوت می شود، پس الان تو جهنمه، الان حول جهنمه، الان وارد در جهنمه. وقتی آیات برشون تلاوت میشه زبانشون چیه؟ آیات چطور؟ آیات بینات، روشنه، آه دروغ نگو، یه دلیل نمیخواد که، پیداست آثارش بده. به طور فطری هر انسانی به ماه و انسان از دروغ بدش میاد، حتی خودش هم بگه. دزد دوست داره که یه دزد دیگه بیاد خونش رو ببره، وقتی اومد بود ناراحت میشه، عجب دزد بی انصافیه، دیگه به ما میزنه، ما خودمون دزدیم بیاد خونه ما رو میبره، ناراحت میشه. خب اگر دزدی خوب بود باید بگه خوب کرد، ما از دیگران بردیم، اینم بیاد ببر، نه ناراحت میشه، بس این کار بده. همون ظالم ستمگر اگه به خودش ظلم بشه ناراحت میشه، میگه چرا من ظلم شد. پس آیات بیناته، روشنه، دلائلش با خودشه. وقتی این آیات بر اونها تلاوت بشود، اون کسانی که کافر شده اند به اون کسانی که ایمان آورده اند میگویند که به نظر شما کدام یک از دو گروه بهترین جایگاه و بهترین باشگاه رو داره؟ خب بر حسب ظاهر نگاه بکنین که بله شما وضعتون بهتره، اهل ایمان بر حسب ظاهر به اهل کفر نگاه بکنن میگه کدوم یک از ما مقامش احسنه و خیره و اون باشگاه ندید، این باشگاه جای محل اجتماع، مجلسشون پر رونق تره. دار نگاه بکنید تو جامعه، ببینید تمام رقابت ها امروز سر همینه که کی مجلسش پرشکوه تره و کی مقامش بالاتره، اما صحبتی از اینکه کی ایمانش بیشتره، کی در عبادت خلوص بیشتری نشون میده، کی در انجام اوامر الهی پایداری و ثبات قدم بیشتری نشون میده، اینا اصلا مطرح نیست. هنوز این که میگم هنوز، یعنی چون آمدیم 25-6 سال در بسلا جمهوری و نظام اسلامی زندگی کردیم ها، که باید خیلی فاصله میگرفتیم با اون روش های جاهلی پیشین، فاصله نگرفتیم. از اینجا من میگم هنوز، هنوز خیلی از رقابت های ما بر سر اینکه کی بالاتره و کی پایین تر توی همین ازدواج هامون مشهوده، که هر که بیشتر بهش بچینه و بیشتر پذیرایی بکنه و بیشتر توسعه بده و بیشتر خرج بکنه و بیشتر نمیدونم جهیزیه بده و بیشتر، این بالاتره. این چیه؟ این احسن. و بعدش هم میگه اتفاق میره توی همون، این خیر المقام و احسن و ندیگه هست، باشگاه و محل اجتماع و مجلسشون بهتره، مقامشون هم نیکوتره. و نمیدونم با این آیات چطوری میخواییم جواب بدیم. به همین جهت این آیات رو تو مجموعه قیامت آورده که این کسانی که کافر شدن امروز این حرفا رو میزنن. خب قیامت هم هست، امروز هم قیامته ها، ولی این متوجه نیست. تا زمانی که دید که فقط کسانی از این آتش خارج میشن که اهل تقوا بودن، ثم ننجی الذین اتقوا، اونها رو ما نجات میدیم، اون وقت متوجه میشه. و کم اهلکنا قبلهم من قرن هم احسن و اثاثا و رئیا. اینا نگاه بکنن به قبلی های خودشون ببینن که چه همه پیش از آنها ما قرنها، امتها، تاریخهایی را و اعصار زمانهایی را هلاک کرده ایم. هلاک طبیعی، یعنی وقتی نیستن هلاک شدن دیگه، رفتن، هلاک کرده ایم. و اونها خیلی خیلی اساس، یعنی وسائل زندگیشون از اینا بهتر بوده، رؤیاشون هم بیشتر بوده. رؤیا یعنی اون چیزی که به چشم میاد، اصلا همون رؤیت ها. رؤیا یکی از مصادره رؤیا، رؤا دیدن، رؤیا رؤی، یعنی این معنی دیدنه، یعنی چشم پر کنیشون هم بیش از اینا بوده. وقتی آدم نگاهشون میکرده خیلی خیلی توسعشون بیش از اینها بوده، هلاک شده نیست. این نظام ماست. این که میگه کم اهلکنا، ما هلاک کردیم، یعنی ما و نیروهامون، این گذر زمان، این تاریخ، شبانه روز، آمده شده شب و روز، پیر کردن انسان، این که در این نظام باید فرسوده بشه و کم کم بره، این اسمش هلاکه. ما میکنیم، ما این رو درست کردیم که اینطوری هلاک بشه، از بین بره، پس ما این که داریم هلاکش میکنیم. خب اینا نمیبینن که چقدر از نظر اساس، یعنی وسائل، هم اساس که میگیم اساس خونه، نمیدونم وسائل، تجهیزات، حالا امروز بگید، اینا خیلی بالاتر بودن، خیلی بیشتر داشتن. اون چیزی هم که آدم میدید اونم بیشتر بود. قال من کان فی الضلالت فلیمدد له الرحمن مدا حتی اذا رأو ما یوعدون اما العذاب و اما الساعه فسیعلمون من هو شر مکانا و اضعف جندا. اینا قیامت. بگو ای پیامبر، کسی که در گمراهی بوده است، ببینید باز دوباره صفت رحمان رو به کار میبره، خداوند رحمان به سبب صفت رحمانیت خودش اونها رو امداد میرسونه، مهلت بهشون میده، عمرشون رو کش میده، طولانی میکنه. فلیمدد له الرحمن مدا، خدا اونها رو میکشونه، چه کشوندنی، یعنی مهلت میده تا کجا؟ تا این که ببینند آن چیزی را که به آنها وعده داده می شود. تا اونجا اینو کش میده تا اون وعده برسد. وعده در دو جا میرسد، یا در دنیا یا در آخرت. اما العذاب، یعنی تو همین دنیا عذابشو میبینه، همینجا کیفرشو همینجا میبینه. اما ساعه، یا در قیامت. ساعت اتفاق میفته، میمیره، در اینجا عذابش هم نمیبینه، زندگی خیلی خوبی رو هم گذرانده. همین که مرد، اون وقت جهان دیگرش شروع میشه، عذابش از اونجا شروع میشه. اما ساعه، اون وقت اگر به ساعت رسید، فسیعلمون، در اونجا در قیامت، همین هایی که در دنیا عذاب شدن، همون هایی که عذاب رو بردن برای قیامت، در اونجا خواهند دانست. فسیعلمون، این مال آینده است، خواهند دانست که چه کسی شرون مکانن. اونجا می گفتن خیرون مقام و احسن و ندی، یا بهترین مقام و بالاترین مجلس مال ماست. حالا اینجا میفهمند که بدترین جایگاه و کمترین و ناتوانترین سرباز و لشکر از آن کیست. حالا دیگه هیچی نداره، بدترین جا رو حالا داره، حالا میفهمه. و یزید الله الذین اهتدوا هدن و الباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر مردا. خدا می افزاید بر هدایت کسانی که راه یافتند. پس ببینید، نعمت خدا اینه که انسانی که در راه افتاده، خدا به هدایتش می افزاید، اینو استوارترش میکنه، پایدارترش میکنه، توفیق بیشتر بهش میده در این راه. پس اینو فکر نکنید که احسن مقام، خیر مقام، احسن ندی و احسن اساس و رعیا، اینا اصلا مهم نیست. مهم این است که خداوند به انسان توفیق بدهد که هدایتش روز به روز افزایش پیدا بکنه، روز به روز در این راهی که پیدا کرده پیشرفت بکنه. این رحمت الهی است، این توفیق الهی است، این نعمت الهی است. اینا رو براش ارزش قائل باشی که خدا می افزاید به هدایت کسانی که راه یافتند. والباقیات الصالحات، والباقیات الصالحات چیه؟ پس ای راه یافتگان، شما هم کوشش بکنید یک کسان دیگری رو در راه قرار بدید. این میشه باقیات الصالحات. و قبل از هر کسی اولاد انسان است که باید حتما جزء باقیات و صالحات قرار بگیره. رو اونا کوشش بکنید، رو اونا کار بکنید. این خیرون اندربک، اون اساس و باشگاه و مجلس و شکوه مقام و اینها و اون حالتهای چشم پر کنی و اینها به درد نمیخوره. اون باقیات و صالحات بهترین چیز نزد پروردگار تو هست و اون بالاترین، در واقع با بهترین بازگشت هاست. یعنی بهترین جایی که انسان درست می کند برای بازگشت خودش و مکان خودش، اینه که از خودش باقیات و صالحات اینطوری گذاشته باشه. افرأیت الذی کفر بآیاتنا و قال لأوتین مالا و ولدا. ای پیامبر، آیا ندیدی اون کسی که به آیات ما کافر شد به چه چیزی از خودش نازید؟ گفت من مال دارم و بچه. خدا رو میخوام چیکار؟ اینا هستن، اینا کمک میکنن، اینها حمایت میکنن، اینها با پول من کار میکنن، اینها سرمایه من دستشونه، اینها منو دکتر میبرن، اینها منو بلند و کوتاه میکنن. خدا رو میخوام برای چی؟ این زبانی نیستا، این عملیه. چطور؟ برای اینکه انسان اگر تمام همش را مصروف این کرد که به جای این که باقیات و صالحات بگذارد، یعنی اولادی را بگذارد که هدایت شده باشند و مالی را بگذارد که در راه رشد و هدایت جامعه به کار برود، به جای اون همیشه به فکر این هست که چطور این فرزندانش رو به یک به اصطلاح خانه و کاشانه و مأوا و مسکنی برساند، به قول مشهور سرشون رو بر بالین بگذارد. تو این فکره، تو این فکر، اون وقت از راه غیر انسانی، از راه تجاوز به حقوق مردم، از راه ظلم، از راه کم فروشی، از راه ریا، از راه نفاق، از این راه ها میخواد این بچه ها رو سرشون رو به بالین بگذاره. این اون وقت اگر به زبان هم نگوید که لأوتین مالا و ولدا، عملا داره این کار میکنه، برای که همه همش مصروف ایناست. خدا رو گذاشته کنار، راه خدا رو گذاشته کنار. اگر از راه خدا به اینها بپردازه، پس بهترین و بالاترین کار اینه که اینها رو تربیت بکنه. اما اگر رهاشون کرد و تو این فکر بود که اینا داشته باشن، این همینه، خدا رو گذاشته و میگه من مال دارم و فرزند، به این مینازه. اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عهدا. این دو تا همزه در هم ادغام شده، ا ای استفهام و اطلع شده اطلع، یعنی آیا مطلع بوده است از غیب این آدم؟ غیب خدا رو میدانسته؟ اطلع الغیب، آیا میدانسته غیب رو؟ یا این که از خدا پیمان گرفته که هر کاری که بکنه، نه اون جاش درسته، پیمان گرفتی که خدا عذابت نکنه، پیمان گرفتی که خدا تو رو توی بهشت ببره، از کی کجا پیمان گرفتی؟ کلا سنکتب ما یقول و نمد له من العذاب مدا. نه، هرگز چنین نیست، ما با کسی پیمان نبستیم اصلا، بلکه آنچه که میگوید، حتی گفتارش رو ما یادداشت میکنیم، ثبت میکنیم. سنکتب ما یقول و نمد له من العذاب مدا، و از عذاب هم میکشانیم برای او اونقدر که بشود، تا بشود براش عذاب فراهم میکنه. و نرثه ما یقول و یأتینا فردا. آنچه که میگوید ما به ارث میبریم، یعنی گفتار او، ببینید فقط تو گفتارش هم میاد، گفتن، گفتار او دیگه، ببینید وقتی گفتار پیش خدا بره عمل کجاست؟ عمل قطعیست. و نرثه ما یقول، آنچه را که میگوید ما ارث میبریم، یعنی تمام گفته هاشو میارن پیش ما، هرچه هر جایی گفته است اینجا هست. سنکتبو، یکی میگه سنکتبو، یکی میگه سنرثه، ما ارث میبریم، پس میارن پیش ما آنچه را که میگوید. و یأتینا فردا، تنهایی هم میارنش، تنهایی می آید پیش ما، هیچ کس با اون نیست. یعنی این مال و فرزند و نمیدونم سرباز و جند و لشکر و مقام و منصب و باشگاه و مجلس و این چیزی که در دنیا داشت و اینا دوستان و خیشان و اصلا نیستن. فرد تنهای تنها در برابر ما ایستاده است. اینا قیامت ها. همینجا انسان باید خودش رو همینطور بکنه، یعنی خودش منتزع بکنه از جامعه، از دوستان، از خیشان، از همه. بگه منم خدا، حالا من چه کارم؟ همینجا. و خودش رو بگذاره در برابر خدا، بگه خدای همینجا من محاکمه کن، من کیم؟ چی دارم؟ منم و تو. اون وقت میفته در یه راه درستی. انشاءالله همه رو خداوند توفیق بدهد که واقعا این کتاب را بشناسیم و اجر شما حتما بیشتره. گرما رو تحمل میکنید، سرما رو تحمل میکنید. این یکی از توفیقاتی است که در همون آیه میگوید، آیه قبل، که ما زیاد میکنیم هدایت کسانی رو که در راه هدایت افتادن. این یکی از نمونه هاش که به شما این صبر رو تحمل میده. اینجا بنشینید، گرما رو تحمل بکنید. واقعا یه توفیق خیلی خوبی است. خداوند از شما شاکره و حتما هم همه کوشش بکنیم تبلیغ بکنیم کتاب خدا رو. بشر نیازمند امروز، مطمئن باشید. بشر دنبال گم شده خودش میگرده و اون اخلاق و اخلاق رو هم جز از طریق هدایت الهی انسان نمیتواند کسب بکنه. میشه در مکاتب دیگه یه چیزهایی باشه و بشر با عقل خودش تشخیص بده، ولی انسان مؤمن که همه کار را به خاطر خدا بکنه، اون فقط تو این مکتب تربیت میشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دعا میکنم و همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اکشف عنا کروبنا، اللهم اقض عنا دیوننا، اللهم اصلح كل فاصل من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء احوالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير. وفقنا الله لما يحب ويرضى وجعل عاقبة امرنا خيرا ان شاء الله.